تابوت.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
بهشت زیر پای مادران است، جمله خبری که به مادر تقدس میبخشد. آیا مقدس دانستن نقش مادری امتیازی است که جامعه و خانواده و فرهنگ و ادیان به زنان دادند، یا حدی است که برای آنها مشخص کردند؟ جولیا کریستووا، نویسنده و فیلسوف فرانسوی بلغار، تعبیر جالبی دارد. او که خود را خواهان یک گفتمان مادری نو معرفی میکند، از تفاوتی که جامعه میان بدن مادرانه و بدن زنانه قائل است سخن میگوید. بدن زنانه عمدتاً با مفاهیمی مثل گناه، شرم، سکس و پوشش همراه شده و بدن مادرانه با عبور از خود، فداکاری و خلاصه شدن در تولید مثل. پرسش اینجاست که آیا آنچه از آن با عنوان عاطفه مادری یاد می‌کنیم الزاماً باید با کلیشه‌هایی مثل ایثار و فداکاری مادرانه همراه باشد؟ آیا مردان نمی توانند عاطفه مادری داشته باشند؟ آیا مادری امری است در انحصار زنان؟ من فهیمه خضری هستم. این هفته در تابو میزبان آسیه امینی، فعال حقوق زنان، و دکتر فوجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده خواهم بود. سلام، به این برنامه خوش آمدید. با خانم دکتر زینی برنامه این هفته را آغاز می‌کنیم با این پرسش که مقام مادر، جایگاه مقدس مادر، این چیزیست که در جامعه ایرانی ما در همه سطوح زیاد شنیدیم و میشنویم. کسانی معتقد هستند بهشت زیر پای مادرانه است و اساساً تقدیس جایگاه مادر نوعی محدود کردن زن هست صرفاً به مادرانگی و نقش مادری. زن در این جایگاه مقدس هست و بهتره که در همین جایگاه هم بمونه. شما درباره این نگاه چه فکر میکنید خانم دکتر زینی؟
بدن زن یک وسیله‌ای هست که قاعدتاً نسل بعدی رو در وجود خودش داره میپرورونه و به وجود میاره و بعد از اینی که به وجود آورد نسبت به فرهنگ های مختلف جایگاهی که یک مادر یا یک زن داره انتخاب میکنه، اونجا هستش که نقش یک مادر و رولی رو که در حقیقت در تربیت نسل بعدی داره به وجود میاره خیلی خیلی مهم میشه. ارزشی که قاعدتا داره به این مسئله میره و یا اینه که وقتی میگن بهشت زیر پای مادران هست، به نظر من خیلی زیباست. هنوز که هنوز در اجتماعی بزرگتر دنیا رول مادر بیشتر گذاشته شده برای اینه که مخصوصا سالهای اول زندگی یک انسان که مهمترین زمانه که شخصیت اون ساخته میشه در کنار مادر باشه و اونجاست که به نظر من مسئولیتی که روی شونه مادر میفته قاعدتا بیشتر خواهد بود. کلن جوامعی که پدر سالاری هست یا مرد سالاری در حقیقت وجود داره، مشخصا میشه نگاه کرد که آیا اونو دارن استفاده میکنن برای اینکه جایگاه زن رو بهش نشون بدن و یا اینی که یکی از جایگاه هایی که زن داره رو حداقل بهش ارزش بدن، در حالی که جایگاه های دیگه ای رو که زن میتونه داشته باشه رو الزاماً بهش اون ارزش رو ندن. به نظر میاد که یک جا هست که بالاخره ارزش داره داده میشه. آیا این ارزش فقط داره داده میشه که اون زن سرکوب بشه از اون دیدگاه؟ من اون اونطوری نگاه نمی کنم. حداقل فضای فمینیستی رو من از جایگاه جنگ نگاه نمی کنم. میگم ممنونم از اینی که در یک جایگاه دارین لطف میکنیم و این ارزش رو میدیم، حالا تازه میخوایم بریم قسمت‌های دیگر رو هم ارزش براش قائل بشیم که هر رولی رو که یک زن داره بازی میکنه بهش ارزش داشته بشه. مادر بودن یک روله، حالا اگر که در یک زمانی این رول رو دارن بالا میبرن، به نظر ما ماها احتیاج نداره که اون رو پایین بیاریم، اون رو قرار بالا نگه داریم و تازه بریم بقیه رول های دیگه خودمون رو هم در بر بگیریم و ارزشش رو انتخاب کنیم.
بسیار خوب خانم امینی، نظر خانم دکتر زینی رو شنیدید. ایشون میگن در جامعه مرد سالار حالا همین که نقش مادری زنان تقدیس میشه جای سپاسگزاری داره. میخوام بدونم شما شما در این باره چه فکر میکنید؟
ببینید از نظر من مادرانگی و وقتی که ما در مورد وظایف مادرانگی، یعنی اول مادرانگی و بعد نقش مادری حرف میزنیم، در واقع دو جنبه رو داریم با هم اختلاط میکنیم. یک جنبه، جنبه بیولوژیکیش هست که در واقع مرز مشترک انسان و حیوان هست، چیزی هست که مثلا به هورمون‌های زنانگی یا مادینگی ربط داره، به نقش والدی مادر ربط داره، یا به اتفاقی که در بدن او و در زیست او میفته در حالی که در وقتی که در واقع موجودی رو در خودش رشد میده، این موجود از او تغذیه میکنه و بعد یه اتفاقات دیگه‌ای در واقع طبیعت یا در نوع زیست اون مادر رخ میده. نقش در واقع اجتماعی مادر هست که ما اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم. در واقع مسئولیت ها و انتظارهایی هست که ما در بعد اجتماعی و در از دید فرهنگی بهش میپردازیم. خب اینجا هست که جای بحث هست، اینجا هست که به نظر من مادرانگی رو باید تابعی از مشخصه های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای بدونیم. از نظر من نهاد خانواده مهمترین کارکردش و در واقع وجودش یک دلیل سیاسی داشته، یعنی اینکه بشر از زمانی که در واقع تصمیم عاقلانه میگیره به اینکه زندگی اجتماعی داشته باشه، به نهادهایی نیاز داشته که علاوه بر تنازع بقا و علاوه بر نقشی که به جمعیت میدادن، بتونه هنجارهای اون جامعه رو به نسل بعدی منتقل بکنه و برای این کانون خانواده در واقع نقش مهم سیاسی اجتماعی پیدا میکنه. این که ما فکر میکنیم چرا مادرانگی تقدیس میشه، در واقع پاسخ به این سوال هست که اون جامعه از اون مادرانگی چه انتظاراتی داره. بنابراین با توجه به اینکه خانم دکتر زینی اشاره کردن به اینکه خب این نقشی که به مادر داده شده بد هم نیست و باید حفظ بشه، خب من اینجا با این نظر مخالفم، برای اینکه این جایگاه بر اساس انصاف انسانی و بر اساس عدالت انسانی و جنسیتی به زن و مرد واگذار نشده، این تقسیم کار عادلانه نبوده. بنابراین این جایگاه رو یک جایگاه در واقع کاذبی میدونم. بنابراین ما نیاز به باز تعریف دلایل این جایگاه داریم.
خب خانم زینی، خانم امینی با شما مخالفت کردن و البته ایشون اشاره هم کردن به شباهت مادری بین انسان و حیوان و من میخوام از این استفاده بکنم و این پرسش رو با شما مطرح کنم با توجه به تخصصتون که آیا مادری در انسان یک غریزه است؟ عده‌ای میگن بارداری شاید غریزه باشه اما مادری غریزه نیست و مفهومی است بر ساخته جامعه.
ببینم نظر غریزی مشخصا رول مرد و رول زن به عنوان بیولوژیکلی جوری که ساخته شده و دی ان ای ساخته شده متفاوته. در نتیجه هر کدومشون قراره در کنار هم و با هم نه تنها نسل خودشون رو جلو ببرن بلکه وظایف خودشون رو نسبت به نسل خودشون انجام بدن. حالا بعضی از حیوانات رو شما میبینین که مثل پنگوئن ها که وقتی تخم رو به وجود میارن قراره هر دوشون این تخم رو نگه دارن تا اینکه این تخم باز بشه تا یه مدتی بهش رسیدگی کنن برن. بچه انسان تقریبا تا 7 سالگی احتیاج داره و تمام تحقیقات روان درمانی و روانشناسی و روانشناختی که به وجود اومده نشان دهنده اینه که بچه انسان نه تنها زمان بارداری به مادرش احتیاج داره بلکه امیدش ساختار روحی اون ساخته میشه به وسیله وصل بودن به یک نفری که اون شخص اصلی زندگیش هست. برای رشد درست و صحیح و سالم بچه انسان به طرف بزرگ شدن، این وصل بودن احساسی و فیزیکلی به یک نفر مهم خیلی خیلی مهم میشه. در نتیجه آیا نقش یک نفری که اصل اون شخص است و در شکمش بوده، 9 ماه در شکمش بوده، آیا همون شخصی که باردار بوده میتونه این وظیفه رو ادامه بده؟ چقدر زیباست. یعنی اگر این اتفاق بیفته بهترین نحوه که در کنار اون هم پدر بچه در کنارش باشه و من این تقدیس رو در خیلی از ممالک اروپایی و غربی زیاد نمیشنوم. این تقدیس رو من فقط در جاهای به خصوصی هست که میشنوم. من تقدیسش رو اونقدر باش کار ندارم که ارزش گذاشتنش رو براش کار دارم. به نظر من ارزش داره اون جایگاه. ماها خودمون میایم به خاطر اینکه ماها زنها دلمون میخواد ارزشمند بشیم در قسمت‌های دیگه، میایم یک جایی هم که بهمون ارزش داره داده میشه اون رو میگیم نه نمیخوایم اینو، چون بقیه رو میخوان. من تنها حرفم این بودش که نه اینو میخوایم، بقیه رو هم میخوان.
ولی خانم زینی، نکته که خانم امینی مطرح کردن نکته مهمی است و اون این که باید دید این امر مقدس بر چه اساسی شکل گرفته. باید دید آیا چنین مفهومی مثلا بر اساس برابری میان زن و مرد در نهادی مثل خانواده و در جامعه شکل گرفته، یا برعکس برای تثبیت نابرابری. اگر این دومیست، اون وقت به نظر شما بر چه اساس باید از اون استقبال بکنیم؟
ببینید، زمانی که ما نگاه میکنیم به انسانهای اولیه، نقش مردها این بوده که برن شکار بکنن و نقش زنها این بوده که اون دهکده رو نگه دارن، بچه ها رو نگه دارن، با هم دهکده رو کشاورزی بکنن. وقتی اونا میرفتن شکار میکردن برمیگشتن، این فضا رو به وجود میآوردن. در نتیجه نقش زن و مرد از نظر حق یکسانه، ولی از نظر کار و پروداکتیویتی و جایگاهی که قرار بوده داشته باشن متفاوت بوده. در نتیجه وقتی که شما کلن دارین نگاه میکنین، میبینین این نقش برای زنهای جامعه، نه تنها مادر بلکه زنهای جامعه، این بوده که بمونه یک جا و فرزندها و نسل بعدی رو بزرگ بکنه، در حالی که مرداش داشتن میرفتن شکار میکردن، گسترش میدادن دنیا گشتیشون رو، یا این وقتی که اقتصادی شد پول در میآوردن و میامدن. امروز است که تر هر زیر فکر کنیم مثلا 100 سال اخیره که از نظر اقتصادی مسائل تغییر پیدا کرده و زنها همون جور پا به پای مردها دارن جلو میرن و حتی دارن جلوتر میزنن از نظر اقتصادی و کارهایی که دارن انجام میدن. حتی زمانی که شما نگاه میکنین، اگر زن و مرد با هم داشتن میرفتن که کار بکنن و اقتصاد دنیا رو به وجود بیارن، باز چه کسی میموند که بچه رو نگه داره؟ باز میشد یا مادره زن یا مادر شوهر، یا حتی اگر داشتن اینا رو میذاشتن در جاهایی مثل دیکر که اونها رو نگه دارن، باز اکثر کسانی که در اون فضا معلم میشدن مادر بودن. پس این وقتی که در تمام فرهنگ ها شما نگاه میکنین، این قسمت به هر صورت بیشتر به طرف زن رفت.
من با بخش عمده‌ای از صحبت‌های خانم دکتر زینی در واقع موافق هستم، اما اون چیزی رو که بهش اشاره میشه این هست که چرایی به کار بردن این نقش مقدسی هست که برای مادرانگی به کار برده میشه، و چرا اساساً، احتمالاً این رو شما باید بگین خانم هیداری، که چرا اساساً موضوعی مثل مادرانگی میاد موضوع برنامه‌ای مثل تابو میشه. در واقع اونجا هست که ما با نقشی مواجه هستیم که در قبال این نقش، نفی نقش‌های دیگه یک واحد انسانی هست که جنسیتش مشخص شده اما از پیش از تولد براش نقشی در نظر گرفته میشه که در خارج از اون نقش اگر حرکت بکنه بسیاری از امکانات اجتماعی رو از دست خواهد داد. اینجا هست که ما با این نقش در واقع مشکل پیدا میکنیم. نادیده گرفتن این تقابل بین مسئولیت ها و امکاناتی که جامعه قراره به شما بده، با این پیش فرض که این یک در واقع فیضی هست که داری ازش میبری، پس حالشو ببر و ازش استفاده کن و نقدش نکن، به نظر من چشم پوشیدن از واقعیت هایی هست که محرومیت هایی رو برای کل زنان در پی خواهد داشت. انتظاری که از زن میره انتظاری نیست که از پدر یا نقش پدرانگی میره. انتظاری که از زنانگی میره بخشیش معطوف به بدن او، بخشیش معطوف به وظایف زنانگی او هم میشه و براش اون وقت قانون نوشته میشه و برای اون قانون فرهنگ سازی و هنجار سازی میشه. یعنی به همین راحتی نیست که ما بگیم یک نقش تقدیس شده هست پس بریم ازش لذت ببریم و انکارش هم نکنیم.
خانم زینی، خانم امینی بحث انتظارات رو پیش کشیدن، انتظاراتی که بر مادری بار شده، انتظاراتی که به مفهوم مادری اضافه شده. چقدر این انتظارات بار روانی بر دوش زنان گذاشته؟ آیا همه مادران باید با مفاهیم مثل گذشت و فداکاری و ایثار و از خود گذشتن مادرانگیشون همراه باشه و اگه نباشه فاقد عاطفه مادری شناخته میشن؟
این بار خیلی سنگینه و از همه جا برای یک مادر میاد. میاد، یعنی هم از طرف خودش، هم از طرف همسرش، از طرف زنان و مردان دیگه، از طرف مادران دیگه، از طرف تلویزیون‌ها و رادیوهایی که میگه مادر چه نقشی باید داشته باشه، خیلی بار سنگینی رو با روی دوش یک زن میگذاره که باید هم مادر بشه یک زمانی در زندگیش و هم اینی که به نحو عالی این اتفاق به وجود بیاد و سرگذشت و یا نتیجه‌ای که فرزندانش در حقیقت تو زندگی به وجود میارن یک جوری همیشه روی دوش اونه، یعنی اینی که من اگر موفق شدن پس من کاری کردم که اونا موفق شدن، اگر موفق نشدن پس من حتما مادر بدی بودم که موفق نشدن. و اینا فقط یک حسه، پس بارداری به عنوان دی ان ای به وجود میاد. مادرانگی یک مهارته، یک غریزه نیست.
خب من از این موضوع بار عاطفی میخوام برگردم به خانم امینی و این پرسش رو مطرح بکنم که آیا عاطفه مادری صرفا با تولد یک فرزند تبلور پیدا میکنه و آیا صرفا عاطفه است در انحصار زنان و مثلا مردان نمیتونن عاطفه مادری داشته باشن؟ شما خودتون در این زمینه چه تجربه شخصی دارین خانم امینی؟
خیلی خوب هست که در واقع تجربه شخصی رو اینجا میپرسین فهیمه جان، برای اینکه سوال شما رو که هم باید شامل ابعاد بیولوژیک و زیست‌شناسانه موضوع بشه، هم ابعاد روانشناسانه و هم ابعاد جامعه شناسه، فکر میکنم هیچ کس نتونه به این سوال به این صورت پاسخ بده. ببینید من فکر میکنم این موضوع روابط عاطفی که بین والد و فرزند وجود داره تا حدیش، اگر حالا همونطور که خانم دکتر زینی هم گفتن تا 7 سالگی مثلا ثابت شده که این وابستگی حالا یا در بچه اعتماد به نفس ایجاد میکنه یا نیازهای اولیهش رو پاسخ میده، احساس امنیت میده و و و و و، اگر بپذیریم که بهترین فرد برای این موضوع میتونه مادر باشه، بخشی از این تعریف ما تابع باز هم آموزه ها و هنجارهای اجتماعی هست که ما در جوامع به طور تاریخی به ارث بردیم. اگر به والدهایی مثل والدهای دو پدر یا دو مادر یا تقسیم منصفانه تر وظایف پدرانگی و مادرانگی رجوع بکنیم، میبینیم اتفاقا نتایجش خیلی هم نتایج منصفانه تر و انسانی تری بوده و تفاوت معناداری هم با اینکه یک والدی به اسم مادر تمام زندگیش رو به اسم فداکاری یا حالا به اسم مادرانگی یا هر چیز دیگه‌ای مصروف یک فرزند بکنه یا چند فرزند بکنه، این تفاوت معنیدار وجود نداره. من وقتی که فرزندم به دنیا اومده بود معلمی داشتم، استاد نقد ادبی من بودن، خانم آسیه جوادی، خیلی از ایشون یاد گرفتم. یکی از چیزهایی که همواره به من توصیه می‌کردن این بود که تو داری به یک آدمی زندگی میدی، قرار نیست که اون زندگی تو رو اونقدر تغییر بده که دیگه تو نباشی. بعد از 15 سال من این داستان رو برای فرزند خودم تعریف کردم که من به خاطر بچه دار شدن خیلی اوقات عذاب وجدان داشتم به دلیل اینکه زیاد سفر میرفتم، به دلیل اینکه زیاد کار میکردم، اما همیشه این پیشنهاد معلمم آویزه گوشم بود. و دختر من در 15 سالگی به من میگفت که چقدر من خوشحالم که تو همچین معلمی داشتی. یعنی میخوام بگم که بخشی از آنچه که ما می آموزیم از اطرافمون یا به طور تاریخی پذیرفته میشه این هست که به ما احساس عذاب وجدان میده اگر ما همان آدمی باشیم که باید باشیم یا قبل از مادرانگی بودیم. چقدر این برای زنان ما امکان پذیر هست؟ چرا مردان نباید از لذت رابطه عاطفی با فرزندشون برخوردار باشن؟ آنچنان که ما میبینیم یک مرد نروژی یا سوئدی یا دانمارکی به فرزند شیر میده، اون رو عوض میکنه، مراقبت میکنه. بعضی نظر تفاوت بین دو والد واقعا وجود نداره.
خانم دکتر زینی، با این صحبتایی که تا به حال کردیم، این پرسش رو هم جا داره که بپرسم از شما که آیا اینکه به خصوص در جامعه ایرانی گفته میشه که یک زن کامل نمیشه یا کمال خودش رو به عنوان یک زن درک نمیکنه اگر که مادر نشه، آیا این جمله با توجه به تخصص شما و از نظر شما میتونه درست باشه؟
من فکر نمیکنم که یک زن یا یک مرد کمال خودش رو نمیتونه تجربه کنه اگر که تصمیم بگیره که فرزندی نداشته باشه. مشخصا چون دنیا بر اون طرف داره میره و قاعدتا دی ان ایش میگه باید حتما یه نسل دیگر رو به وجود بیاره، اگر تصمیم بر این بشه که نکنه این کار رو یا نتونه که این کار رو بکنه، مشخصا یک سوگواری روانی و روحی برای مدتی خواهد داشت که خیلی طبیعیه، چون مثل یک تجربه‌ای که بالاخره بقیه اطرافیان دارن و شما تصمیم گرفتی یا نتونستی که انجام بدی. من خودم تصمیم گرفتم که بچه دار نشم به خاطر اینکه برای من مهم بودش که اگر مسئولیتی رو قبول میکنم به عنوان یک مادر بودن، برای من مهم بود که اون مسئولیت رو در شرایطی به وجود بیارم که بهترین رو بتونم به وجود بیارم. من خودم از خانواده اومدم که پدر مادر من 5 سالم بود طلاق گرفتن و با سینگل مادر بزرگ شدم و در نتیجه میدونم که چه سینگل مادر چه سینگل فادر، چه کسی که تکی داره یک بچه رو در هر جامعه ای بزرگ میکنه، نه برای خودش این مسئولیت راحته و نه برای اون فرزند. فکر نمی کنم که زنانگیم رو تجربه نکردم. هر روز من زنانگیم رو به نحو احسن و کامل دارم تجربه میکنم. این سوگواری رو هر دو حمل میکنن، هم مرد حمل میکنه هم زن. سنینی که این رو توش میرن متفاوته، چون زنا بایولوژیکال کلاکشون تا یک زمان به خصوصی هست و در نتیجه یواش یواش سیستم بیولوژیکی طرف اصلا شروع میکنه درخواست داشتن که من هرچی زودتر باید برم یارم رو پیدا کنم و این کاری رو که تمام حیوانات انجام دادن من جمله حیوان من باید این کار رو انجام بده. در نتیجه زمانی که مغز و روحیه و منطق من میاد میگه به خاطر یک سری از دلایل دیگه حاضر نیستم کاری رو که سیستم من گفته انجام بدم، یک تضادی بین بیولوژی و روانشناسی من با هم دیگه داره به وجود میاد. اگر که ساختار روانشناختی من غلبه داره میکنه، در اون زمان یک سوگواری به خصوصی برای تجربه‌ای که بقیه دارن توش میرن و من انتخاب کردم توش نرم به هر صورت وجود داره. نداشتن یک تجربه ای تا آخر عمر و همیشه شما این رو تجربه میکنی. مثلا حالا که سنم بیشتر شده، حالا مثلا با دوستان کسانی که بچه ها بزرگ شدن و بچه هاشون دارن عروسی میکنن نوه دار میشن، باز این تجربه ایه که من نخواهم داشت. وقتی میام نگاه میکنم به اینی که مثلا بیمه میخرم یا دارم زندگیمو درست میکنم، خونه میخرم، هر کسی میگه خب بالاخره اینا میره به بازماندن، بعد من میشینم میگم خب من که بازمانده ای ندارم، پس اینا رو حالا کجا باید برم؟ مسیری که بقیه رفتن و اون تجربیات رو ندارم، حالا مسیر خودم رو پیدا میکنم. ولی این همین رو شما در مردان میبینید، حالا یه ذره سن بالاتر، مثلا دیگه مردا تقریبا به 60-65 که میرسن تو دفتر من میان و کسانی که انتخاب کردن که بچه نداشته باشن تو همین مدل سوگواری به هر صورت میرن. خودت تموم میشی در مرگت، مگر اینکه حالا کتاب بنویسی یا کار دیگه برای کل جامعه بکنی.
یه مستندی خانم شیرین برق‌نورد ساختن چند سال پیش، اگر اشتباه نکنم اسمش بود 21 روز. پیشنهاد میکنم دوستانی که شنونده این برنامه هستن اگر دسترسی دارن این فیلم رو ببینن. این فیلم دقیقاً همین موضوع انسان‌هایی هست که خودخواسته تصمیم میگیرن که بچه دار نشن و ایشون به سراغ افراد مختلف میره، به سراغ زوجهای مختلف میره که فلسفهشون رو بشناسونه به دلیل اینکه چرا اینها تصمیم میگیرن که فرزند نداشته باشن.
خانم امینی، شما هم درباره این احساس سوگواری که خانم زینی ازش صحبت کردن شاید نظر کوتاهی داشته باشید و پرسش آخرین برنامه رو هم با شما مطرح میکنم. فکر میکنید که در جهان امروز که حالا انواع روش‌های خارج از رحم یا خرید تخمک یا مراجعه به بانک اسپرم و از این دست روش‌ها برای تولید بچه رو به گسترش هست، آیا همچنان گفتمان مقدس مادری در مفهومی که ازش صحبت کردیم حفظ خواهد شد؟
یک سری از اتفاق‌ها رو محصول جامعه مدرن می‌دونم، یعنی این شاید وسواس فکری که نتیجه فکر کردنه، نتیجه انتخابگری ما هست، در واقع شاید در احساسی که خانم دکتر زینی به زیبایی توصیف کردن به سوگواری نقش داشته باشه. اما در این حال همین جامعه مدرن به نظر من پاسخهایی رو هم کنارش گذاشته، یعنی اینکه اگر این مادرانگی یا پدرانگی بخش عمده‌ایش به دلیل نگهداری کردن، مراقبت کردن، پاسداری کردن و بخشیدن بخشی از زندگی، بخشیدن عاطفه، بخشیدن ثروت، خب این نقش رو اتفاقا شما به راحتی در جامعه میتونین به دستش بیارین، نه فقط از طریق نوشتن یا هنر یا کارهای دیگه. فرزندخواندگی به نظر من بخش عمده‌ای از اون سوگواری رو پاسخ میده و از بین میبره. من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی مهمی که در این حوزه باید بیفته توزیع نقشی هست که ما از مادرانگی انتظار داریم بین واحدهای دیگه اجتماعی، یعنی این که شما رابطه عاطفی والد و فرزند رو حفظ میکنین. بخش عمده دیگه از آموزش ها یا انتقال تجربه ها یا چیزهای دیگر رو به واحدهای دیگه اجتماعی واگذار میکنین، از آموزش پرورشی که بتونین بهش اعتماد بکنین گرفته تا پدر تا پدر بزرگ و مادر بزرگ حتی یا کسان دیگه، شما وظایف بسیار بیشتری دارید نسبت به مادر بزرگتون یا نسبت به نسل‌های پیش، و این ایجاب میکنه و انتظار میره که تعریف‌های جدیدی هم از تعریف‌های سنتی، از مادرانگی، از حتی فرزند بودن، از پدرانگی، از انتظاری که ما از اون واحد سنتی خانواده داریم، انتظار میره که تعریف‌های جدیدتری داشته باشیم و تعریف‌هایی که با زندگی ما جور باشه. در حال حاضر به نظر من در جامعه ایران مشکل بزرگ ما این هست که انتظارات سنتی که ما از یک خانواده داریم با انتظاراتی که افراد از خودشون و از نیازهاشون در جامعه ایران دارن تطابق نداره.
سپاسگزارم دکتر فرجان زینی و آسیه امینی، مهمانان این هفته تابو. از شما هم که با این برنامه همراه بودید سپاسگزارم. دعوت میکنم که بحث رو در وبسایت رادیو فردا با کامنت هاتون دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و هر هفته متن کامل برنامه تابو در وبسایت در دسترس شما قرار می‌گیرد.